این دعایی رو که تفسیر جناب علامه تجریدون به پایان رسید. فرمودن به موضوع بحث برمیگردیم. سخن در این بود که حروف مقطعه قرآن اشاره به بطاعت وجودیه علمیه اند که قرآن اند و وجود جمعی دارند. سلام. قبلا در این مورد بحث کردیم که قرآن مثل همه حقایق دیگه نظام هستی یک حقیقت ممتده، حقیقت کشیده شده است که دارای مراتب مختلفه. پایین ترین مرتبه قرآن، یعنی آخرین مرتبه تنزل قرآن، همین کتابیه که در دست ماست که به صورت صوت و لفظ و کتابت و اینهاست. اما حقیقت قرآن، این اون عالی ترین مرتبه قرآن، یه حقیقتی عاری از کتابت و لفظ و حروف و کلمه و اینها، یک حقیقت بسیط گسترده بدون ترکیب و یک حقیقت لایتناهی، چرا که اثر خداونده و قول کلو یعملو علا شاکلته، هر کسی بگو به شکل خودش عمل میکنه، لذا اثر هر کس نمودار دارایی اوست. قرآن که تجلی حق تعالی لایتناهیه. حالا اون حقیقت قرآن که عاری از صوت و لفظه، یک حقیقت بسیطه که به عبارتی متحد با حقیقت انسان کامله، یعنی اون حقیقت ولایت، اون حقیقت المحمدیه که بارها ازش صحبت کردیم، قرآن در اون مرتبه متحد با اون حقیقت ولایته که وجود جمعی داره، تفصیل نداره، کثرت درش نیست. حروف و کلمات و آیات و صور و اینها مال این مرتبه است که تنزل کرده. انا جعلناه قرآنا عربیا، ما قرار دادیم او را قرآنی عربی، او را قرآنی عربی قرار دادیم، یعنی او این هو، انا انزلناه یا جعلناه، که این هو به اون هویت بسیط برمیگرده، قبل از تنزل به مرتبه لفظ و کتابت. که به اون مرتبه میگیم قرآن، که قرآن مقام جمعه. این مرتبه میشه چی؟ فرقان. حالا این کتابی که در دست ما هم به وجهی قرآنه هم به وجهی فرقانه. فرقان اون مرتبه تفصیله، فرق، تفریق، تفصیل خورده. هم به وجهی قرآنه و به وجهی فرقان. از اون وجه که این کتاب صورت اون حقیقت قرآنیه، بهش میگیم قرآن، چون این صورت اون حقیقت بسیطه، لذا بهش میگیم قرآن. و از اون جهت که تفصیل خورده و به صورت صوت و لفظ و کتابت در آمده، بهش میگیم فرقان، که مرتبه تفصیل اون مرتبه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، شهر رمضان، ماه رمضان، اون ظرفیه که انزل فیه قرآن، قرآن در او نازل شده، که البته خود شهر رمضان هم مثل لیلة القدر که عرض کردیم این مطالب رو، لیلة القدر یه صورتی داره، یه شبی هست، شب 23 ماه مبارک که میگه شب لیلة القدره، اما خود لیلة القدر یک حقیقتی داره که ظرف نزول قرآنه و اون کچی قلب انسان کامله، که همه حقایق قرآن در قلب انسان کامل نازل میشه. همون جوری که لیلة القدر یک ظرفیه برای نزول قرآن، شهر رمضان هم یه حقیقتی داره، ماه رمضان یه حقیقتی داره که انزل فیه القرآن، که امیر مؤمنان میفرماد انا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اون شهر رمضانی که قرآن درش نازل شده منم، شهر رمضان، ماه مبارک رمضانی که قرآن در اون نازل میشود کیه؟ منم. حالا یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت رمضان که اینجا به صورت یک امتداد زمانی ظاهر میشه، در این نشأه ماه رمضان به صورت یک امتداد زمانی بروز میکنه، اما در عالم بالا یک حقیقتی داره که ظرف نزول قرآنه، که حالا قلب این شهر رمضان چیه؟ لیلة القدر، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، که قرآن در او نازل شده. بعد میفرماد هدن للناس، هدایت هست برای ناس، قرآن چنین صفت دارد که هدایت هست برای ناس، یعنی مردم. حالا ما در سوره بقره میخونیم ذالک الکتاب چی؟ لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت از این کتاب برای متقیان، اما اینجا میفرماد هدن للناس، هدایت از برای ناس. حالا این ناس، مراد از ناس چیه اینجا؟ مثلا آیه قرآن میفرماد آمنو کما آمن الناس، ایمان بیاورید آنگونه‌ای که ناس ایمان آوردن، یعنی مردم ایمان آوردن. خب حالا فکر کنیم به این آیه، اونجوری که مردم ایمان آوردن ایمان بیاریم، اگه مرادی مردم ظاهری که میگه، خدا آیه قرآن میفرماد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، ایمان نمیارن اکثر اینها مگر اینکه مشرکن، یعنی ایمانشون به شرک آلوده. خب حالا میگه ایمان بیارید همینجوری که مردم ایمان آوردن، اینا که ایمانشون به شرک آلوده، خداوند ما رو به طرف توحید صرف دعوت میکنه نه به طرف شرک. پس اینجا که میگه آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید این گونه ای که ناس ایمان آوردن، اینجا مراد از ناس، مراد از مردم، این مردمی که میگیم نیستن. در روایتی سوال شد از امیرالمومنین از ناس و اشباه الناس، از مردم و شبیه مردم، مردم چی هست؟ ناس یعنی اون انسان کامل. آقا فرمود از امام حسن بپرسید پسرم، امام شما فرمود نحن الناس، مراد از ناس ماییم، ماییم که مردمیم حقیقتا، ماییم که انسانیم. مراد از انسان ناس ما هستیم و شیعتنا اشباه الناس و شیعیان ما شبیه به مردمن، چون شبیه به ما هستن در کردار و رفتار و گفتار و اینها، و ما بقی مردم و ما بقی نتناس هست. نتناس در مقابل ناسه، نتناس یه حیوانی شبیه به انسان اونتا دارای قوه عاقله نیست، که قدیم هم میخواستم کسی بعد بگم گفتن نفس قیافش مثل نفناسه یا طرف نفناسه، که نفناس که الان میگن به اصطلاح میمون انسان نما، خیلی شبیه به انسانه منطقه عقل درش نیست، که مردم اینگونن، ناس حقیقت ناس ما این. بس اینجا که میگه آمنو کما آمنن ناس، ایمان بیاری همون گونه که ناس ایمان آوردن، یعنی کی ایمان آورد؟ اهل بیت که ایمان صرف دارن، ایمان خالص دارن، نه ایمانشون به شرک آلوده باشه مثل بقیه مردم. حالا اینجا فرمود که چی؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، این للناس نه هدایت برای همه انسان ها، کجا همه انسان ها میتونن از قرآن هدایت پیدا کنن؟ یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، خیلی به واسطه قرآن هدایت میشن، خیلی گمراه میشن. و ننزل من القرآن ما فيه شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اون چی که نازل شده در قرآن شفا و رحمت است برای مؤمنین، اما ظالمین را نمی افزاید مگر خسران زیان. پس چجور اینجا میگه هدن للناس؟ فهمیدیم که ناس منظور انسان کامله، هدایت است برای انسان کامل. یک معنی عرفانی دیگرش این میشه که هدن للناس، این ل اینجا به معنی الا میشه، هدایت است برای، هدایت است به سوی انسان، یعنی ما رو هدایت میکنه به سوی انسان کامل، ما رو هدایت میکنه به سوی انسانیت. بعد هدن للناس میگه هدایت است برای ناس و بینات من الهدى، این قرآن این صفت دارد که هدایت است برای ناس، هدن للناس و بینات من الهدى. یه بار هدا رو گفت، هدا برای ناس، هدایت است برای ناس، باز دوباره فرمود و بینات من الهدى، بینه حجت دلیل، رهنما آیت روشنی، بیناتی برای هدایت. حالا اونجا هدن للناس بود، اینجا و بینات من الهدى رو هم داره، یعنی روشنگری برای هدایت. که راه هدایت رو روشن میکنه برای عده هدى و برای عده بینات من الهدى، آیتهایی از هدایت که باز به یک تعبیر بینات من الهدى میشه انسان کامل، چون انسان کامله که ما رو به سوی هدایت، ما رو هدایت میکنه به سوی خدا. و بینات من الهدى والفرقان، اول قرآن گفت، فرمود شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر رمضانی که در اون قرآن نازل شده، هدن لناس و بینات من الهدا، که این صفت قرآنه که هدایت است برای مردم و بینات و هدا رو هم دارد، و الفرقان یعنی هم قرآن درش نازل میشه هم فرقان، که اگر این صفت قرآن رو برداریم از این وسط اینجوری میشه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن والفرقان، به این معنی میشه دیگه معناش رو، که اگر اون صفت رو برداریم هم قرآن درش نازل شده هم فرقان. خدا حالا قرآن رو توضیح داد که این قرآن هدن للناس و بینات من الهدا، که قرآن اون مقام اجمال، اون مقام اجمال، اون مقام بسیط، اون مقام مجرده قرآنه، و فرقان اون مرتبه متکثره، مرتبه تفصیل یافته. همون جوری که مثلا مگه نمیگیم همه قرآن تجلی بسم الله الرحمن الرحیمه، ها بسم الله درش چی جمعن همه اینها، یا مگه نگفتیم همه بسم الله در باء بسم الله، پس همه قرآن در باء جمعن، که اون مقام چی میشه؟ قرآن میشه. بعد این تفصیلش میشه مقام فرقان. خب فرمود سخن در این بود که حروف مقطعه قرآن اشاره به بساطت وجودیه عینیه اند. عینیه یعنی حقیقی، اون حقایق نوریه، اون حقایق وجودی که حقیقت قرآن هست، وجودی هست که قرآن هست و وجود جمعی دارد، و مؤلفات از این حروف، حالا اون حروف، حروف مقطعه الف لام میم، که مثلا در روایتی میگه کل قرآن در الف لام میمه، اونجا دیگه مرتبه جمعه. چجور میگیم همه قرآن در باء بسم اللهه، که اون باء ظهور یک حقیقتیه، و این الف لام میمه هم که اینجا میگیم ظهور یک حقیقته، که اون حقیقت وقتی تنزل میکنه، حالا به صورت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین فلان تا آخر قرآن میشه تفصیلش، و همون وقتی در این عالم پیاده میشه میشه چی؟ قرآن تو این عالم داره پیاده میشه، میشه انسان ها، میشه همه حوادث و وقایعی که تو این عالم داره اتفاق میفته که در قرآن هست. لذا این داستان های قرآن گفتیم فقط داستان نمیخواد داره با تعریف کنه، هر واقعی که تو این عالم اتفاق میفته زیر مجموعه یکی از آیات قرآنه که این اونجا آمده، که حالا مثلا این سریالی که درست کرده بودن صاحب دلان یه مقدار آمده بود این قضیه رو باز کنه، که ببین مثلا اونجا میگه قتل برادر، اینجا هم همینه، اونجا میگه فرعون، خب اینجا الان این شده فرعون، اونجا او مثلا در اونجا اشاره به هامان میکنه وزیر فرعون، اینجا هم وزیر فرعون هست، آنتی زن فرعون، همه به اصطلاح آمده بود اون داستانهای قرآنی رو یه جوری تفهیم کنه برای مردم، که این نیست که سمت تاریخی داشته باشه، یه زمان این اتفاقات افتاده باشه، این اتفاقات ساری و جاری در عالم. حالا او اسمش فرعون بود، این آقا اسمش چیز دیگر، و الا حقیقت فرعون در وجود این جلوه کرده، چون همون کار رو میکنه که فرعون میکرد، دیگری همون کار رو میکنه که موسی میکرد، دیگری همون کار رو میکنه که عیسی میکرد و همینجور. حالا چه جنبه مثبتش چه جنبه منفی. که قرآن تو این عالم ظهور میکنه و حتی همین جلسه ما هم در قرآن هست. که گفتیم ابن عباس فرمود اگر الاغتو اثرتو مرکبتو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، اونتا شما بصیرت ندارید به قرآن. وقتی بصیرت پیدا کنیم این جزئیات عالم در این کتاب هست، چون همه تفصیل همینه. بذار تمام علوم در قرآن هست. چرس کردیم یکی از دوستانمون از قول جناب آتید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه نقل می کردن که ایشون فرموده بودن در نجف یا آقای بود بحث فلسفی داشت، خارج اطفار دست می داد، که اطفار دیگه بالاترین کتاب فلسفیه. یا آقای اومد پای درس ایشون از استاد اشکال کرد، استاد بهش جواب داد، از جواب استاد اشکال کرد، دوباره جواب داد، دوباره همینجور بحث ادامه پیدا کرد. استاد خیلی این قدره، خیلی میدونه. واقعا شما استادتون کی بوده؟ پیش کی فلسفه خوندید؟ واقعا من اصلا فلسفه نخوندم، من فقط قرآن میخونم. حالا چه علمی داده به انسان؟ پای درس فلسفه نشسته که سنگین ترین و پیچیده ترین علومه و استاد رو داره اینجوری میپیچونه و میگه من اصلا نخوندم این علمو، چون تفصیل کل شی در قرآن هست. خب حالا اون حقایق بسیط وقتی تنزل میکنن ترکیب میشن، میشن این به وجهی میشن این صورت قرآن و به وجهی میشن این صورت عالم. یعنی تنزل علمی پیدا میکنه میشه این کتاب، تنزل عینی پیدا میکنه میشه چی؟ عالم. و مؤلفات از این حروف مرکبات وجودیه عینیه هن که فرقانن و وجود تفصیلی دارن، که حالا همه عالم میشه چی؟ فرقان، چون تفصیل پیدا کرده دیگه. اون ام الکتاب، ام الکتاب، ام یعنی مادر، یعنی اصل. اصل قرآن اجمال داره، میاد در اینجا میشه کتاب المبین، آشکار، باز میشه، تفصیل میخوره. به نزد آن که جانش در تجلات، همه عالم کتاب حق تعالی، همه عالم بلکه همه عوالم کتاب الهی هستند. و انشئت قلت، انشئت قلت یعنی اگر خواهی بگو. حالا میخوای اینجوری بگو، میخوای اینجوری، چجوری بگو؟ که بساعت قضایند و مرکبات قدر. قضا و قدر شنیدیم که قضا اون مرتبه اراده و مشیت کلیه، قضا و قدر، قضا اون مرتبه مشیت کلیه، قدر اونی که اینجا پیاده میشه، قدر اونی که در اینجا پیاده میشه. پس اون مرتبه اجمال قرآن به وجهی میشه قضای قرآن، این مرتبه میشه چی؟ قدر، چون تفصیل میخوره دیگه. و اگر خواهی بگو بساعد قضایند و مرکبات قدر، انا کل شیئن خلقناه و به قدر، به درستی که ما کل شیء را یعنی همه چیز را خلق کردیم به قدر، به اندازه. خلقت چیه؟ تفصیل میخواد دیگه، خلق، چون خلق میخواد بشه باید تفصیل بخوره، باید اندازه بخوره، که میگیم لیلت القدر، شب اندازه. همه چی در لیلت القدر اندازه میخوره. قبل از مرتبه لیلت القدر، اون حقیقت لیلت القدر رو میگیم ها، قبل از اون حقیقت لیلت القدر اشیا به نحو بساطت وجود دارن، اونجا اندازه نخوردن، اونجا جدا نشدن، تفصیل پیدا نکردن. که وقتی در لیلت القدر میرسن تفصیل میخورن، اندازه میخورن، و بعد از اون لیلت القدر، از اون حقیقت لیلت القدر تنزل میکنه به این مرتبه طبیعت. انا کل شیئن خلقناه و به قدر و این شیئت قول، اگر خواستی بگو که بسائط خزائنن و مرکبات قدر. خزائن الهیه که میگن همون حقایق بسیطه که میفرماد و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر این که خزائن او در نزد ما، و نازل نمی کنیم آن را مگر به قدر معلوم. این خزائن الهیه همون حقایق بسیط هست که از اونجا وقتی تنزل میکنن قدر میخورن، اندازه میخورن. پس این خزائن همون چیه؟ مرتبه قضا هستن، همون مرتبه حروف مقطعه هستن. اینها رو باید بفهمیم که از اون خزائن الهیه تنزل میکنه. مثلا اینجا بخواییم مثال بزنیم، در علم شما جدول ضرب هست، در یک مرتبه کلیه. خب حالا این مرتبه کلی که در روح شما، وقتی میخواییم یک چیزی رو حل کنیم، میاد در مرتبه خیالت 3 12 تا میگی 36 تا، بعد به زبان جاری میکنی یا به دست مینویسی. اون مرتبه کلی میشه اون خزینه، خزینه علم تو که از او تنزل میکنه به مرتبه خیالت، صورتگری میشه، بعد به زبان یا دست جاری میشه. اون میشه خزینه، اینها میشن چی؟ قدر. حالا هر چی از اون خزینه شما برداری کم نمیشه، چون ماده نیست، ماده ازش برداری کم میشه، مجردات هر چی ازش برداری کم نمیشه. مثالی که قدیم میخواستن بزنن، میگفتن که شما از یک شمع هر چی آتیش بگیری از آتیش او کم نمیشه. مثال تشبیه معقول به محسوسه، خان معقول رو بیارم تو این عالم محسوسش کنن، که مثلا خیلی روایاتی در این زمینه داریم تشبیه معقول به محسوس. گفت آقا شما چجوری میگی تو بهش طرف غذا میخوره ولی دستشویی نمیکنه؟ مگه میشه؟ گفتن بله، تو روایت جنین در رحم مادر میگه غذا نمیخوره، چرا؟ ولی دستشویی نمیکنه. تشبیه چیه؟ معقول به محسوسه. اون خزائن الهیه که در اسماء الله در صفات الهی میخونیم ای کسی که خزائن او پایان نمیپذیرد، ای کسی که خزائن او هیچگاه تهی نمیشود. خزائن خداوند هیچ وقت تهی نمیشن، هیچ وقت تموم نمیشن. خب حالا میفرماد هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن او در نزد ما. از این آیه برمیاد پس هر چیزی خزائنی داره، یعنی من و شما هم خزائنی داریم در عالم بالا. اون چی که اینجا میبینیم در عالم بالا خزینه ای داره، اصلی داره که اینجا یه فرعی از اونه، از اون تنزل کرده اینجا به وجود آمده. این یک شاخه ای از اون شجره، یک نمودی از اون بوده، سایه ای از اون اصله. و اصل حقایق اینجا در عالم بالات، همونی که افلاطون تعبیر به مثل میکنن، مثل افلاطونی، که افلاطون میگفت شما حقایقی که موجوداتی رو که اینجا میبینید اینا اضلالن، سایه هایی هستن که اصلشون در عالم بالا. همینی که آیه قرآن میفرما و این من شیئن الا اندنا خزائنو، هیچ چیز مگر این که خزائن او در نزد ماست. و ما نازل نمی کنیم آن را از اون خزینه الا به قدر معلوم، مگر با یک اندازه مشخص، چون تا تقدیر نخوره تنزل پیدا نمی کنه. چون اگر در همون بساطت خودش میخواد بمونه که در همون مرحله هست، چون تنزل همراه تعینه، تنزل همیشه همراه تعینه، اگر تعین نخوره در همون مرتبه خودش میمونه. مثل اینکه شما اگر اون علمی که تو ذهنت هست تا تو مرتبه خیال نیاری، صورت بهش ندی، نمیتونی به زبان جاری کنی، نمیتونی بنویسی. لذا اینکه طرف حافظش رو بعضی وقتا میگه آقا تو ذهنم، آقا میذاره رو پیشونیش که آقا الان به یادم میاد، اینکه به یادم میاد برای اینکه تو مرحله خیال تنزل نمی کنه. علت اینه که در مرحله خیال تنزل نمی کنه. لذا یه مرحله میگه ها یادم آمد، یادم آمد یعنی صورتگری شد در مرتبه خیال، در مرتبه خیال صورتگری شد. خب پس این خزائن نازل نمی کنیم از اون خزائن مگر به اندازه‌ای معلوم مشخص شده. باز میفرماد به انشئت قلت، یه جا فرمود بساط قضایند و مرکبات قدر، فرمود بساط خزائنند و مرکبات قدر، و اینجا میفرماد بساط محکمند و مرکبات مفصل، که همه رو داره استشهاد به آیات قرآن میکنه که بفهمی آیات قرآن رو. یه جا خزائن هست، یه جا قضا، یه جا محکمه، اینا همه یک معنی داره. یه قرآنه، قضا، محکمه، بسیطه. بعد وقتی مرتبه تنزل یافتشو میخواییم بگیم، میگیم قدره، فرغانه، مفصله. و این شیط قلت بساط محکمند و مرکبات مفصل، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتابی که محکم است آیات او. سپس تفصیل می‌خورد، تفصیل خورده می‌شود. من لدن، از نزد کی؟ حکیم خبیر. پس میگه احکمت آیاتش محکمن، اون مرتبه اجمال رو میگه، ثم فصلت مرتبه تفصیل رو میگه. من لدن حکیم خبیر، از نزد حکیم خبیر. حالا چرا فرمود حکیم خبیر؟ چرا نگفت غفور رحیم؟ بله؟ چون محکم برمیگرده به چی؟ حکیم. حکیمه که کار با حکمت میکنه. خبیر برای چی فرمود اون وقت؟ به خاطر ثم فصلت. حالا خبیر یعنی چی؟ خبیر با علیم چه فرق میکنه؟ خب علیم چی میشه اون وقت؟
علیم از دانایی میاد،
دانا به اسرار عالم. نه، خبیر از خبر میاد، علمی که از روی اخباره. خب شما شنیدی؟ حالا اینجا یه بحثی داره در مباحث معرفتی در مورد اسم خبیر که خیلی مهمم هست. بحث خبیر یعنی با خبره. خداوند علیم بودن یه حرفه، خبیر بودن یه چیز دیگر، با خبر بودن. میدونیم که ملائکه اعمال ما رو عرضه میکنن به خداوند، در حالی که خود خداوند عالمتر به ملائکه از اعمال ما. این که ملائکه اعمال ما رو عرضه میکنن به جهت اسم خبیره که خبر میرسه به خدا، در حالی که خداوند خودش عالمتره، خود حق تعالی عالمتره، اما ملائکه خبر میدن. لذا بین علم، بین علیم و خبیر تفاوت هست. چون اینجا فرمود ثم فصلت، تفصیل میخوره، میگه از این تفصیل چیه؟ با خبره. از این تفصیل با خبره که اخبار هم برگشت به جزئیات و امور میکنه. اگه میگفت علیم، شاید طرف میگفت این فصلت، این تفصیل روی علم کلی داره به این تفصیل، اما میگه نه، خبیره. خبیر یعنی آگاه و اون با خبر از تمام جزئیات. حالا چرا وقتی یه مشکلی داری میگن دعا کن، بگو؟ مگه خدا نمیدونه؟ ولی باید خبر بدی، این اسم خبیر باید اینجا کار کنه. به یک معنی، به معنی اخبار کردن هم، که خبیر به معنی خبر کننده، اخبار کننده، که اون تفصیل دهنده، که اون حقایق از اون مرتبه اجمال به تفصیل میان، داره اونها رو اخبار میکنه. یعنی چی میکنه؟ اونها رو از مرتبه علم داره به مرتبه عین میاره، از مرتبه اجمال به تفصیل میکشه. اینم یک وجه شه که ایشون فرمودن ملت حکیم خبیر. خب الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. عرض کردیم این خبیر، این که باید خبر بشه، باید نشون بدی به نظام هستی. این به جهت اون اسم خبیره. بعضی از کارها هست که گفتن انجام بدید، در حالی که ما مثلا میگیم چه کاری ما انجام بدیم، این جهت نشون دادنه. مثلا خود این نماز خوندن، نماز چیه؟ اعلان بندگیه، باید نشون بدی بندگی خودت رو به خدا. اون بحثه، نه اینکه خداوند علم نداره، ما باید به نظام هستی نشون بدیم، از قوه به فعل برسونیم، اخبار کنیم. اخبار کنیم به اون چیزی که در ما بالقوه هست. لذا در خیلی از جاها میگن که از امام زمان کمک بخواه. امام که عالم به کل شیعه، چرا کمک بخواه؟ باید بروز بدی، باید اخبار کنی. میگن رقعه بنویس به امام زمان، نامه بنویس به ایشون. اینا به جهت اون اخبار کردنه. اون اسم خبیر، تجلی اسم خبیره. خب پس این مطلب تا اینجا واضح شد که قضا و خزائن و اونها. بعد این مرتبهش میشه قدر. حالا این حقایق اینجا رو ما وقتی ببریم بالا، از تفصیل کاسته میشه، جمع میشن، از تفصیلش کاسته میشه و چی میشن؟ جمعیت پیدا میکنن. لذا مثلا میگیم کل قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم دیگه، ها؟ یا خیلی از حقایق مثلا در لا اله الا الله. اگه در خاطرتون باشه یه بار تفسیر کردیم که مثلا طوفان حضرت نوح، داستان طوفان نوح که گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای دیار البشری رو به روی زمین باقی نگذار از این کفار. این رب لا تذر، خدایا باقی مگذار، همون تجلی لا اله الا الله. لا اله، لا اله چی کار میکنه؟ نفی میکنه، همه رو، همه رو پاک میکنه. به قول جناب جامی میگه لا نهنگی کائنات آشام، نهنگیه که همه کائناتو میبلعه. چون میگی لا اله، هیچی نیست. وقتی میگی هیچی نیست، همه رو میذاری کنار، بعد میگی الا الله. الا الله اون وجود حقیقیه، اون توحید صرفه. پس لا اله پاک میکنه ما سوا رو، و الا الله اثبات میکنه. لذا در طوفان نوح، طوفان همه رو پاک کرد، همه رو از بین برد. پس میشه تجلیه چی؟ بگید لا اله، چون همه رو چی کرد؟ پاک کرد. مگر کیا نجات پیدا کردن؟ کسانی که در کشتی نشستن، او میشه چی؟ الا الله، استثناء شد دیگه. مگر مؤمنین به الله، اینجا حالا تعبیرش اینجوری میشه که اون کشتی میشه الا الله، اونا خالصن دیگه، خالص بود، همه وجودشون خدایی بود. لذا دیگه لا اله اونا رو پاک نکرد، ولی غیر اونا همه رو دیگه پاک کرد. پس تمام این داستان نوح تجلی چیه؟ لا اله الا الله، تجلی لا اله الا الله. وقتی شما میگی لا اله الا الله، تمام اون داستان نوح رو در بر داره و خیلی چیزای دیگه که لا اله جارو میکنه، پاک میکنه همه رو، تو وجود ما هم پاک میکنه. لذا برای پاک شدن صفات رذیله، اخلاق ناپسند، آقا جان میفرماد کلمه طیبه لا اله الا الله. چرا؟ چون لا اله پاک میکنه وجود تو، اون که غیر خدا از وجود تو میریزه بیرون و اون رو که باقی میذاره چیه؟ الا الله. که باز آیه قرآن میفرماد، این آیات لاغل آیاتش یادداشت کنید، مطالب یادداشت نمی‌کنید، آیاتش یادداشت کنید که ببینید هر کدوم آیات الهی هست. میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت فیسلموا تسلیما. بله، حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فلا و ربک لا، اینجا باز داره چی میگه؟ لا، این لا همون باز چیه؟ لا اله الا الله. فلا، نه به پروردگار تو قسم، لا یؤمنون، ایمان نمی آورن اینان، مؤمن نمی شون اینان، حتی تا موقعی که یحکمون که فی ما شجر بینهم، تا اینکه تو رو حاکم کنن در مشاجرات خودشون. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس تو نفس اینا، تو قلب اینا هیچ ناراحتی نباشه از قضاوتی که تو میکنی. یعنی بر علیه اینا هم حکم بدی، اینا حرجی در قلبشون نیست، میگن اون که تو میکنی حقه، اون که تو میکنی حقه، هیچ ناراحتی در قلبشون نیست. یعنی اگه اینجوری نباشه طرف مؤمن نیست. تو رو حاکم میکنن در مشاجرات خودشون، سپس تو نفس اینا، تو قلب اینا هیچ حرجی نسبت به قضاوتی که تو میکنی نیست. و یسلمو تسلیما و تسلیم محضن، یعنی اون که تو میکنی، اگر غضب میکنی غضب تو حقه، اگه لطف میکنی لطف تو حقه. اگه اینجور نبود طرف، یعنی مؤمن نیست، نفس پرسته. خب این همون تجلیه چیه؟ لا اله الا الله. لا اله باید پاک کنه نفسو. اگه نفس باشه دعوا میکنه، میگه نه این حکمی که تو میکنی اشتباه، من درست میگم، من. یا استادش اگه غضبی بهش کنه، اه به من غضب میکنی، من دیگه فرعون هست، این کفار هستن در مملکت وجودش، هنوز اون طوفان نیامده اینا رو ببره، اون لا اله اینا رو پاک نکرده. پس اینم تجلیه چیه؟ لا اله الا الله در وجود انسان. در عالم خارج میشه طوفان نوح لا اله الا الله، تو وجود ما تجلی میکنه میشه چی؟ فلا و ربک لا یؤمنون، در مرتبه ایمان، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، تسلیم محض تو هم اون که تو میگی حقه، یعنی اون لا اله اینا رو پاک کرده. مثل اون روایتی که در مورد سلمان داره که فرمود جعل هواه و هوا علیان، سلمان هوای خودش رو هوای علی قرار داده بود، خواسته خودش رو خواسته علی قرار داده بود، هرچی تو میخوای. امام سجاد علیه السلام این دفعه یکی از شیعیان رو گرفت سیر داد تو عوالم ملکوتی، برد تو سر یک چشمهی توی بهشتی، یه حوریهی اونجا نشسته بود، حالا خودش تفسیر میکنه چجور زیبا و چی بود، حوریه جامی از اون حوض از اون نهر پر کرد داد به این خورد، حالا در چه لذتی و چه چیزی بود. اما سجاد فرمود دوست داری اینجا بمونید؟ گفت بله آقا خیلی دوست دارم. فرمود حیحات که تو سلمان بشی، چون امیرالمومنین سلمانو آورد همینجا، بهش گفت دوست داری اینجا بمونی؟ از دست همین حوری هم به شراب نوشان. گفت آقا اگه تو باشی آره، اگه نباشی نه. یعنی بهش رو هم بی ولایت نمیخوام، توقف نمی کنه در هیچ مرحله ای، در هیچ مرحله ای متوقف نمیشه، چون وجودش به کلی پاک شده. من چی میخوام؟ بیان فقط تو رو میخوام. خب انشاءالله ما هم بخواهیم اون چرا که امام زمانمون میخواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.